ایران را بشنویم.
رسیدیم به ساعت 17:30 و شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید. با ما باشید.
ما امروز بحثمون بر اینه قوانین وجود دارن. یه قوانین باید اجرایی،
رقبتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
الهی به امید خود خودت که بهترینی و بهترسو وجود نداره. خانم ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، سلام میکنم بهتون. بعد از یه قرنی، یعنی آخرین باری که من از دستور کار خدمتون بودم یه سال پیش بود، حالا دوباره بهتون سلام میکنم. به رسم ادب بعد از گذشت یک ماه سال نو رو هم بهتون تبریک میگم. همراه ما باشید، ما امروز 30 دقیقه کنار شماییم. یادم رفت که دوشنبه یا دوم اردیبهشت، کدوم از اینا، فکر کنم دوشنبه، آره دوشنبه روز زمین پاکه و سه شنبه روز زمین پاکه و ما به همین مناسبت قراره که این هفته در دستور کار درباره مدیریت پسمان توی کشورمون صحبت کنیم. اصلا هم خنده نداره، لطفاً لبخند هم نزنید. بله، ما یک چیزی داریم در کشور به اسم مدیریت پسمان. اگر ما نمیبینیمش دلیلی بر نبودنش نیست، شاید ما نمیبینیمش. حالا این پسماندم بخشای مختلفی داره دیگه، یعنی پسماند خانگی ما داریم، پسماند بیمارستانی ما داریم، پسماند صنعتی داریم. پسماندها انواع مختلفی دارن. رودخونه ها مثلا داریم صحبت میکنیم راجع به محل قرارگیری بعضی از پسماندها یا ورود بعضی از پسماندها و همه این قصه ها در نهایت کار به جای رسونده که ما در حوزه محیط زیست، خاصه در حوزه مدیریت پسماند توی کشورمون، ببینیم که در کجا هستیم. قضاوت نمی کنم، خودتون بهتر از من اوضاع احوالو میدونید، ولی این هفته میخوایم بررسی بکنیم ببینیم که اصلا چی شد که اینجوری شد، چرا اینجوری شد و چیکار باید بکنیم که اینجوری نباشه. شما از هر کجای کشور که دارید ما رو روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز از رادیو ایران میشنوید، اگر که دوست دارید به ما از اوضاع احوال مدیریت پسمان در شهرهای خودتون بگید، 225009 224486 شماره تلفن های ماست و 30900 هم پیامکمون 30900 پیامک هاتون رو بهش بفرستید، به این شماره که گفتم. پس چی شده؟ این هفته میخواییم درباره مدیریت پسمان در کشور صحبت کنیم. با ما هم همکلام باشید، بریم بشنویم ببینیم که اصلا حرف حسابمون این هفته چی هست.
مسئله پسمان تا یکی از چالش‌های بزرگ زیست محیطی در جهان امروز است. با افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی، تولید پسمان تا به طور چشمگیری افزایش یافته. این وضعیت نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق است تا از بروز مشکلات جدی برای محیط زیست و سلامت عمومی جلوگیری شود. گسترش سکونتگاه‌های شهری و روستایی موجب افزایش تولید پسماند و ایجاد معضلات زیست محیطی می‌شود و مدیریت نکردن صحیح آن مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند. در ایران کاستی‌های فراوانی در مدیریت پسماند وجود دارد و مطالعه در این زمینه ضروری است. ضرورت اجرای سیستم جامع و گسترده تفکیک زباله‌های عالی شهر از مبدأ پیش نیازی برای بازیافت مواد و کمپوست است. میتوان رویکردهای همچون پویش‌های تبلیغاتی دولتی که با هدف اطلاع رسانی به شهروندان موجب بهبود میزان بازیافت مواد می‌شود را معرفی و سیستم‌های پذیرش آگاهانه، مسئولیت در برابر محصولات تولیدی به منظور پیشرفت بهره‌وری منابع به خصوص برای خودروهای قدیمی، پسماندهای بسته‌بندی و ضایعات الکتریکی و الکترونیکی به شکل سوخت جایگزین در کارخانه‌های سیمان در سراسر کشور و به منظور افزایش میزان تفکیک از مبدأ استفاده کرد. توسعه برنامه‌های تفکیک از مبدأ و تسریع در انجام آن جهت تأمین مواد اولیه و توسعه صنایع بازیافت و ایجاد فضای رقابتی میان صنایع موجود بازیافت و افزایش کیفی مواد جداسازی شده به عنوان راهبردهای برتر مدیریت پسماند شهر برای رسیدن به توسعه پایدار از لحاظ توسعه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مطرح است. مدیریت غیراصولی پسماندهای بیمارستانی تهدید جدی برای سلامت بیماران، کارگران، شهروندان و محیط زیست محسوب می شود. میزان پسماند جامد تولیدی بیمارستان ها بیانگر سهم روزانه تولید پسماند جامد معمولی، عفونی، تیز و برنده به ازای هر تخت فعال بوده که نشانه مدیریت پسماند در بیمارستان هاست و اقدامی اساسی جهت جداسازی پسماندهای عفونی محسوب می شود. جدا از بحث فرهنگ‌سازی، دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی در حوزه مدیریت پسماند نقش دارند و هر کدام در صورت اجرای دقیق وظایف خود می‌توانند کمک شایانی به بهبود وضعیت پسماند در کشور انجام دهند. ما در دستور کار این هفته به ابعاد مختلف و چالش‌های مدیریت پسماند در کشور می‌پردازیم.
دستور کار.
آقای دکتر پویا رفعت‌پی، کارشناس حوزه محیط زیست، سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر، روزتون بخیر.
سلامت باشید. آقای دکتر رفعت‌پی بزرگوار، همین اول حرف آخر رو بزنیم. به نظرم چقدر اوضاعمون خرابه تو حوزه مدیریت پسماند؟
والا قابل قبول نیست، ولی امیدوارم به مرحله قبولی برسه.
یعنی چی؟
یعنی که یک سری اقداماتی داره در راستاش انجام میشه، ولی برای نسبت جمعیت و نسبت تولید پسماندی که داره توی سال و توی روز، حالا تو بخشای مختلف از پزشکی گرفته توی صنعتی ویژه و همچنین تو بخشای مختلف صنعتی کشاورزی و همچنین عادی انجام میشه، نیاز به کار داره هنوز.
دکتر جان، الان بیشترین گیر و گرفتمون کجاست؟ خانگی، صنعتی، بیمارستانی، نمیدونم صنایع کجا؟
من کلیه بخوام بگم بیشتر از همه توی بخش عادی هستش،
یعنی خانگی؟
بله بله، تولید زباله های خانگی و همچنین با سالانه بوده 4 میلیون تون پسمان داریم تولید میکنیم خانگی که 500,000 تاش کیسه است، کیسه و پلاستیک و متاسفانه و فقط 10%.
چجوری شده خارجی ها تونستن این کار رو بکنن ما نتونستیم؟ خدا وکیلیش ها، چون فرهنگ سازی شد، حرف زده شد، تو مدرسه ها گفتن، نمیدونم فیلم سینمایی پخش کردن، نمیدونم از این کارا کردن، همه چی شد، ولی تای داستان طرف مثلا از میوه فروش سر کوچه شون شاکیه، تو خونه میاد بطری آب و نمیدونم پوست موز و همه اینا رو با هم دیگه قاطی میکنه میندازه توی یه سطل.
دقیقاً، مهمترین بخشش بخش آموزشه که همون تفکیک از مبدأ، شرکت های دانش بنیان باید بتونن بیشتر توی عرصه باشن، بیشتر بتونن فعالیت کنن و همچنین مدیریت از پایه، شیوه های اصولی، تنین ماشینالات به روز بیارن و توی این شیوه های نوین استفاده کنن که واقعا چاره گشای این مشکل توی کشور ما هستش.
من آخه نکتم اینه، صرفم داره، یعنی زباله کلن سوداوره، اگه نبود که این همه ما زباله دوز داریم، بله بله. مافیای زباله نداشتیم. چرا نمیان توی سرمایه گذاری کنن؟
والا یه سری مشکلاتی هستش دیگه، چون حالا یه سری به روز رسانی ها، چون این دستگاه ها موتورش الان بیشترش داره توی ژاپن و آلمان درست میشه، یه خورده حالا تو شرکت های دانش بنیانی داریم که خودشون دستگاه رو دارن تولید میکنن، ولی یه خورده وارد کردن این دستگاه سرمایه گذاری روشون یه مقدار مردم و سرمایه‌گذاران یه خود دلسرد شدن، چون یه خود مشکلاتی پیش اومده، یه مقدار دلسرد شدن که امیدوارن این مشکلات برطرف شه و بتونن این سیستم‌ها و این سیستم‌های به روز رو بتونن تو کشور بیارن.
چرا اینو بیاره؟ مگه دولت نباید بیاره؟
شرکت‌های خصوصی هم این کارو میکنن، دولت هم این کارو میکنن.
خب
اگر بتونن مثلا ما دستگاه‌های مدرن الان توی کشورهای آلمان و ژاپن زیمنس و بویر رو با موتورهای قوی از زباله سوزها گرفته تا دستگاه امها، اتوکلاف، هیدروکلاف، پروتوکلاف، اینا همه داره تولید میشه، ما اگر تعدادش رو زیاد کنیم تا هر بخشی بذاریم، برای سواحل شمالمون یک سری دستگاه‌ها اومده با لیترهای بالا شنها رو کاملا شسوشو میده و به روش بخار خشک میاد اینا رو کاملا از بین میبره، پاکسازی میکنه، زباله‌ها رو تفکیک میکنه. ما این سیستم‌ها رو میتونیم بیاریم تو کشورمون.
گرونه خیلی زیاد.
بله
گرونه خیلی زیاد.
با توجه به قیمت یورو اگر کیفیت داره دیگه درجه آپلاسش بله گرون هستش
و به خاطر همین هم احتمالاً کلن دولت، حالا منظورم این دولت نیست، دولت‌های مختلف تلاش میکنن تا سرباز بزنن از خریدش دیگه. لا بود
درسته، چون مهمترین بخش هم هدف کاهشمون کاهش اثرات روی سلامت انسانه، چون این دستگاه ها باعث میشه که این اتفاق بیفته و بعدش محیط زیست و بعدش هم که میریم تو بخش زیبایی شناسی.
درسته. وضعیت صنایعمون چجوریه آقای دکتر؟
والا اگه بخوایم بخش صنایع رو ببینیم، توی بخش صنایع ما حدوداً روزانه بین 15 تا 20 هزار تن آلودگی صنعتی داریم. شما
یعنی که دارید میگید همچین راحت از کنارش نگذریم و مردم 15 تا 20 هزار تن یعنی خیلی میشه چند تا چیز مثلا چجوری بگم چند تا از این کامیونای 18 چرخ میشه؟ یکی از بچه‌ها حساب کتاب بکنه احتمالاً مثلا خود خیلی
همشون یه آلودگی دارن. آره. شما از حمل و انتقالش و
من می‌خواستم حجمش رو مردم فقط بدونن که شما می‌فرمایید روزانه 15 تا 20 هزار تن یعنی یه چیز عجیب غریبی. خب
بعد این مشکلات وجود داره تو صنایع هم، بله که حالا یکی از خود صنایع یه بخش معمولی داره یه بخش ویژه داره که شامل همون حمل و نقل، استخراج، تولید. کلا شما تو صنعت یه تولید ماشین رو در نظر بگیرید، اتومبیل رو در نظر بگیرید، از همون اولش خب این آلودگی صنعتی رو داره، نیاز به پسمان داره و یکی از مشکلات کلا تولید اینه که هرچی تولید بیشتر میشه توسعه بیشتر میشه، تولید زباله هم بیشتر میشه دیگه، این مشکل تو صنعت هستش.
آن بعد کشورهای توسعه یافته چیکار کردن که این مشکل برطرف شده؟
تفکیک از مبدأ آموزش، یک سری نقاطی رو در نظر گرفتن، ارزیابی کردن با توجه به شیب، ارتفاع و مواد خاک، رست باشه، آهک باشه، اینا میان بهترین مکان انتخاب میکنن و روش های هر زباله رو میگن که حذف کنن، بازیافت کنن، احیا کنن، استفاده مجدد کنن، کم خطرش کنن دیگه، در نهایت دیگه بدترین حالتش هم دیگه آخرین حالتش هم سوزاندن یا انبار کردن یا دفنه.
ما الان تو همین تهران خودمون توی سمت کهریزک چیکار میکنیم زباله رو؟
داریم ما اونجا تو سمت آرادکوه هست.
آرادکوه آره.
بله.
تلمبار میکنیم زباله رو، نه مرغای ماهیخوار رو اینو چی میگن از این چیزا میارن بالا؟
کلاغ ابلق و اون گونه های میاد از
نصف بوی راه فرودگاه بین المللی. بله. ما هم از همونجاست.
بله البته بیشتر بخش پسمانده کشاورزی هستش، ولی برای بخش کهریزک که متاسفانه بو داره، شیرابه داره، یه دستگاه مکانیزه پسماند آوردن، ولی خب با توجه به اینکه اونجا حجمش خیلی زیاده، نیازمندی که اونجا بهبود یافته تر بشه، بیشتر بهش برسن و سیستم های نوین جدیدتری رو وارد اون سیستم و چرخه بکنن، چون جوابگوی این حجم از پسماند نیستش.
دکتر رفعتی بزرگوار، چون شما کارشناس حوزه محیط زیست هستید، من میدونم که دغدغه‌مندید، به خاطر همین راحت‌تر میتونم باهاتون صحبت کنم درباره موضوع. من فکر کنم که اصلا کلن در اولویت مثلا پنجاهم مدیران و تصمیم گیران و تصمیم سازان توی مملکت محیط زیست و خاصه پسمان نیست، مدیریت پسمان نیست و با این شرایط دوباره باید رجوع کنیم به مردم که آی مردم تو رو خدا یه کاری بکنید که وضعیت زمینمون و هوامون و اینا بدتر از این نشه.
به به یه مقدار قانون‌ها رو اگه سختگیری بیشتری بکنن، خصوصا در رابطه با پسماندهای ویژه و صنعتی و پزشکی. الان ما خیلی از شهرامون، خیلی از استانهامون مرکز امهای پسماندهای عفونی نداره و باید در مرحله اول این زباله عفونی تفکیک بشه. خطرناکترین ویروس کرونا، انواع ویروس ها، سرنگ ها، اجسام تیز و برنده.
میتونید بگید مثلا کدوم استانا ندارن؟ حضور ذهن دارین؟
مثلا توی جنوب، توی سیستان بلوچستان، توی مرکز استان ها.
یعنی زباله های عفونی اونجا چی میشن؟
ببینید برمیدن مثلا تو سطل عادی و اونجا دست مأمور شهرداری، گربه ها و سک های خیابانی، و من مثلا توی جنگل کلاردشت هم دیدم که مثلا توی پای گاو سرنگ عفونی بوده. این باعث میشه که این پخش بشه. این سمیترین و خطرناکترین نوع پسماند هستش. این باید بیاد دستگاه امها، دستگاه اوتوکلاب، روتوکلاب باید بیاد اینها.
خب این دیگه بدیهی ترین چیزیه که باید وجود داشته باشه دکتر. وقتی اینجوری میگید من اصلا قصه میخورم.
نداره، باید تعدادشون به قدری زیاد بشه، باید سرمایه گذار
بیان این بودجه‌های عمر
و این معضل حل بشه برای کشور.
من سوالی که دارم اینه که این استان‌ها بودجه از شما نمیپرسم، ان شاءالله برای اونایی که دارن صدامون رو میشنون، مثلا این استانداری‌ها بودجه‌های مربوط به حوزه عمرانیشون رو چیکار می‌کنن؟ یه بخشیشو باید بذارن بر همین داستانا دیگه. نمیدونم واقعا چه اتفاقی داره میفته. شهرهای شمالی اونم از احوال درستی نداره دیگه دکتر رفعتی. نه
بله، باز
جزء بدتر هم شاید
غرب مازندران این مشکل داره. حالا باز شرق مازندران وضعیتش مقدار بهتره. سمت گیلان همینطور و نیازن. کلا بحث شمالی هم چون مهمتره، چون فاصله با مراقب آبای زیرزمینی مقدار پایین تره، نگرانی هم بیشتره. اون منطقه منطقه حساسیه، منطقه جلگه خزری، ما باید بیشتر بهش برسیم.
دکتر برامون نوشتم اگه نمیشه زباله رو بسوزونیم برق تولید کنیم، میشه کوره بدون آلودگی بسازیم و نفت و گاز رو ذخیره کنیم. آره،
هر زباله نمیشه سوخت، هر دستگاه قابلیت سوزوندن نداره. ما دستگاهی که باید بیاریم باید عرضه حرارتی بالا داشته باشه. روش هایی مثل پیرولیز، پی سی آر، اینا کلن روش هایی هستش که در حال جا افتادن توی حالا توی کشورمون هستش. ولی میگم مشکلات خاصی خودش هم داره. شما اگر زباله عفونی رو بیاین تو زباله سوز بسازین، هاش تو اس میره بالا و خودش یه موزل جدید ایجاد میکنه. نیاز به آنالیز داره، نیاز به میزان رطوبت اون منطقه داره، نیاز به اینکه چه دستگاهی برای کدوم منطقه استفاده بکنیم و خیلی عوامل مختلفی داره. بعد ارزیابی کاملی انجام بشه.
درسته، بریم یه تلفن از مردم داریم بشنویم. آقای دکتر رفعت پی، برمیگردیم با هم دیگه.
موضوع برنامه تو مدیریت پسماند خواستم عرض کنم که بنده توی تولیدی توی چهاردونگه اسلام شهر تهران کار میکنم. توی کل محل چهاردونگه حتی یه دونه سطل زباله هم موجود نیست، چه خاص ماشین های حمل زباله یا حمل پسماند. تمام زباله های کارگاهی که شامل اسفنج و پلاستیک و حالا فومای اضافه هست، اینا همش توی زمین‌های اطراف توی طبیعت رها میشه. خیلیاشو باد میبره، اینجا پر از پلاستیکه تو این زمین‌ها و خیلیاش هم آتیش میزنن خود کارگاه‌ها. و این موضوع میشه که هم آلودگی هوا زیاد میشه، هم طبیعت پر از پلاستیک و خرده‌های پارچه و اسفنج میشه. ممنون میشم این موضوع رو هم مطرح کنید.
بله، در خدمت شما هستیم. از دستور کار رادیو ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز درباره مدیریت پسماند در کشور داریم صحبت میکنیم. اگر که میخواید با ما هم کلام بشید و درباره موضوع بیشتر صحبت کنید، تجربیات شخصیتون رو بگید، دیده هاتون رو بگید و بعضن شنیده هاتون، 225009224186 شماره تلفن های ماست. 30900 هم شماره پیامک ما اگر که میخواید پیغام بفرستید. آقای دکتر پویا رفعت‌پی کارشناس حوزه محیط زیست همراه ما هستند. آقای دکتر، شنیدید صحبت‌های این چنمنده؟
بله بله.
چه میتونیم بگیم دربارش؟
حالا با توجه به اینکه اون منطقه اگر توی شرکت صنعتی باشه که اون مسئول باید خود مدیریت شرکت صنعتی باید این کارو بکنه، اگرم که نه گفته شهرداری ها هستش که دیگه حداقلیه.
اصلا دارم یه ذره کلانتر نگاه میکنم به قصه. یعنی ما یه شرکت صنعتی داریم که این منده خدا برای انداختن یه دونه احتمالاً مثلا پوست چیپس تو سطل آشغالش دچار مشکله دیگه. ما دنبال اینیم که مثلا زباله های صنعتی چه اتفاق براش میفته.
بله
بسا، یعنی انقدر ما باید به جزئیات توجه کنیم، یعنی انقدر ما الان رو بدیهیات مشکل داریم آقای دکتر.
بله بله متاسفانه.
کی مسئوله؟
خودمون در درجه اول، خود مردم در درجه اول، آموزش که باید از پایه بهمون آموزش بده و در درجه اول اول آخر به خودمون برمیگرده.
دکتر ناراحت نشید از من، خواهش میکنم، ولی بازم الان هر کی ما رو بشنوه میگه بیا دولت کار خودشو نمیکنه، مجموعه تصمیم گیران کار خودشو نمیکنه، ته داستان کار میاد گردن ماها. با بالاخره باید دولت هم کاری بکنه دیگه.
بله.
اون کاره چیه؟
درجه آموزش، در درجه دوم شناسایی مناطقی که نیازمنده، مثلا این منطقه ارزیابی قرار میگیره، مثلا شهرداری اون منطقه نیاز داره به 1000 تا سطل زباله. حالا در درجه اول این مرحله یک انجام داد، بعد مرحله بعدش میره برای فاضلاب و پسماند و پساب و دپو و حالا ایستگاهایی که نیاز داره و این مدیریت مرحله مرحله پله به پله باید انجام بده.
درسته.
طبق یه اصول بین‌المللی.
آقا من مثلا دارم میگم که برای شهرهای شمالیمون که فاضلاب وارد دریا میشه مردم چیکار میتونن بکنن؟
اون واقعا دیگه بخت مردم نیستش.
مثلا آسیب هایی که شیرابه ها ایجاد میکنند برای محیط زیست، مردم چیکار میتونن براش بکنن؟
واقعا بله،
تو سراوان این همه ما ماجرای محیط زیستی داریم، مردم چیکار میتونن بکنن؟ ببین من میدونید دلم میخواد از شما به عنوان یک کارشناس محیط زیست این رو بدونم آقای دکتر که یک سری عوامل اولیه‌ای که درباره‌اش صحبت کردیم کار رو به اینجا رسونده. مردم تفکیک نمی‌کنن زباله‌هاشون رو از مبدأ، کاملاً درسته، اینو قبول دارم، اما این تحت تأثیر یک فضای بزرگتریه. فضای بزرگتر میشه نظام تصمیم‌گیری در حوزه محیط زیست. آیا واقعاً سازمان محیط زیست ما داره به قدر کفایت در حوزه مدیریت پسماند تلاش میکنه؟
ببینین واقعیتش بخواد هم تلاش بکنه نمیتونه، چون نیروی کار کمی داره. محیط زیست، وقتی حرف از محیط زیست میشه، محیط زیست خیلی بزرگه. یه بخشش مثلا شما توی اداره میبینید کلن 4 تا کارشناس تو اون قسمت هست.
آره.
محیط زیست اداره کوچیکه. در درجه اول توی به نظر من محیط زیست باید یک وزارتخونه بشه، باید بهش قدرت، اعتبار و بودجه بهش بدن. وقتی محیط زیست قدرتمند شد، خودشو بزرگ کرد، پیشرفت کرد، میتونه تو این حوزه کارایی خیلی بیشتری داشته باشه، عملکرد خیلی بهتری داشته باشه. ما الان تو ادارات مختلف شهرستان ها میریم میبینیم 4 نفرم بنده خدا رفته، یکیشون رفته بازدید میدانی. بعد میگم محیط زیست خیلی بزرگه، بخش حیات بخش هست، بخش پسماند هست، بخش آلودگی هست، بخش ارزیابی هست، بعد خود همینا دوباره بخش زیستگاه هست، بخش خود آب و فاضلاب هست. انقدر جز داره که قطعا اون 4-5 نفری که توی اداره هستن نمیتونن این کار بکنن، نمیتونن این برنامه‌ریزی رو بکنن. نیازمند هستش که افرادی که تو محیط زیستن اطلاعاتشون به روز رسانی بشه و در درجه اول تعدادشون بیشتر بشه، از کارشناس و متخصصین بیشتری استفاده بشه داخلی و خارجی، و ما بتونیم قدرت بدیم محیط زیست که بتونه واقعا یه کاری انجام بده. تا وقتی که این گونه هستش من فکر نمی‌کنم بتونیم توی مدت کمی پیشرفت بکنیم.
درسته. آقای دکتر، هی شما و من و همه دوستان درباره آموزش صحبت میکنیم. بیاید بگید که آقا من مردم در خونم چیکار باید بکنم؟ یه بار شما به زبون ساده برای ما بگید این تفکیک از مبدأ یعنی چی؟
کاملا یه 2 تا یا 3 تا سطل آشغال جدا داشته باشیم. یه دونش باشه برای پسماندها یا همون زباله های ترمون، یه دونش باشه برای
زباله های تر میشه همین پوست میوه و نمیدونم
آفرین میوه، غذا، توفاله چای، هر چیزی که قشنگ مشخصه دیگه تره، یعنی قابلیت بازیافت نداره، از بین میره. یه قسمتی باشه برای زباله هایی که ما میتونیم بازیافتشون کنیم، مثل کاغذ، مثل همین لوازمی که مثل باتری. خب این باتری میدونید اگر یه باتری جزء پسمانده ویژه است، اگر این درست نشه واقعا اسمش یه چون فلزات سنگین به خاک میده، همین باتری اگر بیاد بیفته یه جایی تو طولانی مدت فلزات سنگین میده، همون فلزات سنگین میاد میشه خیار، گوجه، ما مصرف میکنیم، خودمون سرطان میگیریم. پس بهتره که ما به جز تر یه قسمتی رو برای فلز برای زباله‌های بازیافتی، و در مرحله سوم هم مثلا یه قسمتی هستش که برای پسماندهای ویژه مثلا پسماند پزشکی، چیزایی که آلودگی خاصی دارن، براش یه سطل جدایی براش بذاریم، مثلا پوشک بچه، مثلا چسب، چیزایی که به عفونت و پزشکی ربط داره، اونم مثلا براش، حالا این دیرتر پر میشه، ولی اونم براش یه دونه جایگاه جدا داشته باشیم. بعضی مبدا
یه چیزی رو گفتید من یه ذره ترسیدم، قصه یه فقط محیط زیست و زمین و آی نمیدونم 60 سال دیگر رو کی دیده، کی مرده، کی زنده، حالا ما یه کاری میکنیم و میگذره و بعد یا هم خودشون به فکر خودشون باشن، نیست. شما چی گفتین؟ گفتین باتری میره کنار خیار و گوجه، بعد ما سرطان میگیریم؟
بله، یکی از عامل‌های اصلی سرطان در نسل جدید فلزات سنگین هست، سرب، کادمیوم، جیوه، اینا از فلزات میاد دیگه، از صنایع آبکاری میاد، از سرب داخل باتری میاد، حالا باتری در سایزهای کوچیک و بزرگ. ما باید اینا رو تفکیکشون کنیم، جدا قرار بدیم، نباید همینجوری وارد طبیعت، وارد خاک، وارد زیستگاه همون بشه. این در کوتاه مدت میتونه صدمات جبران ناپذیری رو برامون ایجاد کنه.
عجب. آقای دکتر رفعت پی بزرگوار، ما تو حوزه بودجه هم مشکل داریم به نظرم، حالا حتما ما نماینده مجلس صحبت میکنیم. شما چیزی شنیدید که مثلا چقدر گیر و گرفت داریم اینجا؟
میدونم همیشه محیط زیست جزء کمبودجه گیرترین سازمان ها بوده، به خاطر همین گفتم باید وزارت خونه بشه، چون واقعا بودجه که به محیط زیست میرسه، الان شما از محیط بان ها توی مناطق حفاظت شده بپرسین هیچ کس راضی نیستش. این باید، ما باید بودجه زیادی برای محیط زیست بذاریم کنار، چون واقعا یکی از مهمترین بخش های جامعه ما محیط زیست هستش، و محیط زیست نباشه از زندگی هم معنا نداره.
درست. بسیار خب آقای دکتر رفعت پی بزرگوار، از شما خیلی ممنونم. ما این هفته حتما با دوستان و مسئولان و کسایی که شاید دستشون توی کار باشه صحبت میکنیم، ببینیم که اوضاع احوال چجوریه. امیدوارم که فضا یه جوری بشه که وقتی از محیط زیست و پسماند در کشور صحبت میکنیم، شما انقدر با ناراحتی ازش صحبت نکنید و یه جایی بیایید و بگید که اوضاع ذره بهتر شده، انشاءالله. آقای دکتر پویا رفعت پی، خدا نگهدارتون.
خدا شما خیلی ممنونم دوست کرد.
آخ عجب نکته خوبی رو گفتن به 3900 خانم یا آقای احمدی از گلگان، گفتن ما زباله رو جدا میکنه، ماشین زباله همه رو با هم دیگه قاطی میکنه. راست میگه، یعنی شما جدا جدا هم بذارید بعد ماشینه میاد همه رو میرزه با هم دیگه توی یه جا، این خودش یه قصه ایه. و ببخشید من بودم دستم خود، همین دیگه، این خودش یه ماجره ایه. از کرمانشاه برامون نوشتن که از لحاظ پسماند خانگی اصلا رسیدگی نمیشه، بعد زباله ها کنار خیابون کوچه ها ولو شدن، هرچند به مسئولین میگیم میگن که ما ماشین مکانیزه نداریم، سطل آشغال هم موجود نیست، ماشین آشغال هم نمیفرستن، آشغال مردم رو ببره، حرف میزنیم میگن نیرو نداریم. این بودجه چی میشه که نه نیرو دارن نه ماشین مکانیزه دارن، پس چی دارن؟ خب چیز دیگه، آره جای دیگه هست. بفرمایید. به خدمتتون عرض شود که نوشتن، این که هیچی، نوشتن آقا جان زباله رو از مبدا تفکیک کن. چشم، میدونید چون ما تا الان نمیدونستیم و الان متوجه شدیم. بله بفرمایید. گفتم که حتما این هفته درباره این موضوع تا پایان هفته، یعنی تا چهارشنبه که ما بین ساعت 5:30 تا 6 بعد از ظهر کنار شما هستیم، درباره موضوع مدیریت پسماند در کشور صحبت خواهیم کرد. شما هم با ما هم